صفحه 43. ای خانم، همه چیز ممکن است. استاد خیلی بیش از این پرده نقاشی داشته، بیش از آنچه که شما الان ملاحظه می‌فرمایید. می‌برند، می‌خورند، کسی که به کسی نیست. بالاخره یک پرده زیادتر یا کمتر برای دولت فخیمه چه فرق می‌کند؟ این پرده اینجا را فروخته‌اند؟ شاید. ممکن هم هست که در یکی از کلاس‌ها باشد و یکی از شاگردان مدرسه دارد از روی آن کپی می‌کند. هیچ یادتان هست که کدام پرده است؟ نه، خاطرم نیست. مسلم بود این زن برای خاطر پرده چشمهایش به حرف خواهد آمد. باز هم مدتی به پرده ها نگریست. از من رو برگرداند. از نو متوجه آثار نقاش شد. در مقابل پرده ای که 2.5 متر طول و 1 متر و اندی عرض داشت ایستاد. این پرده از کارهای عالی استاد بود. مرد خوشبنیه قوی هیکلی که لباس آراسته‌ای بر تن دارد در وسط تابلو دیده می شود. در مقابل آینه ایستاده و کلاه لبه‌دارش را با دست راست پایین می کشد. صورت بزرگ و پر از چین و چروکش در آینه پیداست. قریب سلس پرده را پالتو بلند و خوشبرش مرد گرفته. کنار آینه روی میز کوچکی عصای کلوفتی تکیه دارد. سیگارش در زیر سیگاری دود می کند. طرف راست هیکل نحیف زنی 45 ساله دیده می شود که دارد از اتاق بیرون می آید. لباس بر تن این زن گریه می کند. قیافه زن موقر و دلنشین اما غم‌انگیز است. لچک سیاهی بر سر کرده و زیر گلو گره زده است و روی لچک یک کلاه فرنگی زنانه از حصیر سیاه دیده می شود. منظره این زن با لچک و کلاه به حدی موسیقی است که اگر آدم فقط این قسمت تابلو را ببیند خنده اش می گیرد. مثل اینکه یک زن هر جایی می خواهد تقلید درآورد. اما در قیافه زن شوخی و تمسخر خوانده نمی شود. زن گویی از موم ساخته شده و چیزی نمانده که آب شود و وارود. زیر پرده روی چارچوب نوشته شده جشن کشف حجاب. این را که آدم می خواند دیگر خندهش نمی آید. کمی فکر می کند. چه اهمیتی مرد برای جشن قائل است. با کمال اطمینان دارد خود را برای کار مهمی آماده می کند. اما از قیافه زن وحشت و اضطراب هویداست. می داند که دارد خودش را مضحکه مردم می کند. چاره چیست؟ باید رفت، دستور است. همه باید در جشن کشف حجاب شرکت کنند. باید زنهای خودشان را همراه ببرند. مرد این امر را کاملا عادی می داند. مگر کسی توقع دیگری دارد؟ اما بیچاره زن. مدتی فرنگیست در برابر این پرده ایستاد. حد زدم که واقعا زن ناشناس به عمق فاجعه‌ای که در این پرده به زبان گویا بیان شده پی برده بود. داستان دردناکی را این پرده حکایت می کند. این طور که کشف حجاب نمی کنند، این زن باز هم چادر به سر خواهد کرد و اگر 1000 بار او را به مجالس کشف حجاب ببرند، باز هم همان است که بوده. استادی و مهارت شگفت‌آوری در تجسم قیافه مرد که فقط در آینه دیده می شود به کار رفته. قیافه آرام است. هنوز صورت زن خود را با لباس تازه‌ای که به تن کرده با لچک و کلاه فرنگی ندیده. زن خجالت می کشد. شرم دارد از اینکه با این ریخت حتی خودش را به شوهرش نشان بدهد. گویی دارند آن را از میان چیز خارداری می کشند و همکنون خراش تیغ‌هایی را که بدن لختش را ریش ریش می کند می چشد. اما باز منتظر درد شدید تریست. فرنگیس پرسید چرا این زن زیر کلاه فرنگی لچک بسته؟ گفتم یادتان نیست؟ دستور داده بودم که زنها حتما با کلاه فرنگی به میهمانی ها بیایند. اما این زن نمیتوانست موهای سفید خودش را به مردم نامحرم نشان بدهد. خوب نگاه کنید. از آن کلاغی های قدیمی است که به سرش بسته است. برای اینکه اقلا گردن و موهای سفیدش را بپوشاند. فرنگیس از کنار پرده هم رد شد. چندین طرح از آقا رجب به دیوار نصب بود. من همه آنها را قاب کرده بودم. فرنگیس نگاهی به من انداخت. من پیش دستی کردم و گفتم خانم، این نوکر استاد بوده است. عجب. این عجب نزدیک بود که اختیار را از کف من برو باید. نزدیک بود بگویم توف به روی کسی که ادا در می آورد. خودداری کردم و به خود گفتم صبر کن، این نقاب از صورت تو هم می افتد. بالاخره به حرف خواهی آمد. بلند گفتم بله خانم، این پرده ها هر کدام داستانی دارند. هر کدام شمه ای از افکار و احساسات و مرحله ای از زندگی استاد را حکایت می کند. حیف که شما فقط همین امروز را وقت دارید و دیگر نمی توانید به دیدن این نمایشگاه بیایید. و الا من با کمال میل حاضر بودم که کمی برای شما توضیح بدهم. خیلی متشکر می شدم. بله همینطور است که می فرمایید. من فقط همین امروز در تهران هستم و فردا از تهران می روم. من مکرر در روزنامه ها شرح کارهای استاد را خوانده بودم و هیچ وقت فرصت نکردم که آنها را ببینم. باز هم شروع کرد به ول گفتن و اگر جلوش را نمی گرفتم باز یک کتاز میدان می شد و دور می گرفت. دویدم توی حرفش. هیچ تا به حال کارهای استاد را ندیده بودید؟ سوال من برایش تازگی داشت، مخصوصا که چون در سیلاب پرگویی افتاده بود فرصت تفکر نداشت. چند لحظه ای سکوت کرد، اما این زن قدرت عجیبی داشت و می توانست به تناسب وضعی که می خواست جلوه‌گر سازد قیافه‌اش را عوض کند. اما همین یک لحظه سکوت، همین چینی که بر پیشانی انداخت، همین که چشمهایش را تنگ و باریک کرد به من حالی کرد که درون او به این آرامی که می نماید نیست. منتها از کلمات روان و خنده صورتش مطلبی نمی شد استنباط کرد. در جواب من گفت چرا؟ چند سال پیش هم روزی اینجا آمدم، اما خیلی سرسری تماشا می کردم. گمان می کنم که پرده های دیگری هم اینجا بوده است که حالا نیست. مثل این که شما قیافه فراش مدرسه را هم به خاطر دارید، چون وقتی تشریف آوردید متوجه شدید که فراش ما عوض شده است. این پرده که ملاحظه می فرمایید تصویر آقا رجب نوکر استاد است که بعدها فراش مدرسه شد. آن دفعه که اینجا تشریف آوردید آقا رجب زنده بود و تنها کسی که از زندگی استاد اطلاع کامل داشت همان او بود که دیگر نیست. چند ثانیه ای مکث کردم و بعد آرام و ملایم گفتم و یک زن که ناشناس مانده است. دیگر موقع آن رسیده بود که من آخرین تیرهای ترکش خود را رها کنم. استوار و آماده به حمله ایستاده بودم. خیره به او می نگریستم و می کوشیدم کوچکترین ارتعاش‌های روح او را احساس کنم. زن ابروهایش را در هم کشید، لبانش را نیمه باز کرد، می خواست دروغی بخندد. خنده در لبانش خشک شد. دیگر نمی توانست مرا تحقیر کند و به بازی بگیرد، اما زبانش هنوز در اختیارش بود. گفت عجب داستان شیرینی، و هیچ کس این زن را نمی شناسد. هیچ کس جز من این زن را نمی شناسد. دستایم را از روی بخاری بلند کردم و به هم مالیدم و آهسته به سوی فرنگیس رفتم و چشم به چشمهایش دوختم. رنگم پریده بود. این بار افسون چشمهای من او را گرفت. زن ناشناس یک بار دیگر قوای از دست رفتهاش را جمع کرد. بلند خندید، اما صوت خنده دیگر تنین نداشت. داشت وا میزد، از من میترسید، میخواست از من دور شود، اما قدمهای من سریع تر بود و او میکوشید دو دستی نقابی را که به چهرهش زده بود نگه دارد. در این حال تعجب او دیگر آشکار بود. چه میگویید؟ فقط شما این زن را میشناسید؟ با او روبرو هم شده اید؟ یک قدم دیگر هم به طرفش رفتم. دیگر فاصله ما از یک متر هم کمتر بود. زن داشت خود را میباخت. آرام و شمرده در حالی که روی هر کلمه تکیه می کردم به او گفتم بله با او روبرو شدم. چیزی نمانده بود بگویم با او روبرو هستم، اما دیدم زن هنوز از خود اراده دارد. اراده به خرج داد، از من دو برگردان. نگاهش را متوجه تابلوها کرد و رشته سخن را به دست گرفت. می خواست مطلب را عوض کند. خود سوالی که از من کرد می رساند که متزلزل شده و می خواست بداند که کی سر او را فاش کرده است. پرسید پس نوکرش زن را به شما معرفی کرده؟ هیچ کس او را به من معرفی نکرده، من خودم او را شناختم. چند وقت است که نوکرش مرده؟ 3 سال پیش او فوت کرد. دارایی استاد در دست او بود و آنچه باقی ماند وقف اطفال آقا رجب است. گاهی اینجا می آیند. این پرده ها هم مال آنهاست؟ نخیر، اینها را دولت خریده است. دیگر چیزی هم باقی نمانده و شاید تا چند سال دیگر اصلا همه آنها از بین برود. همین الان هم بعضی از اینها کپی است. شاگردان استاد می آیند و به اسم اینکه می خواهند از روی آنها بکشند، تابلوها را می برند، اصل را می فروشند و کپیه را برمی گردانند. کسی هم که نیست اصل را از بدن تشخیص دهد. جای تأسف است. دیگر حالا موقعش بود که من بگویم عجب. بالاخره برای این زن ناشناس هم چیز قابل تأسفی در دنیا وجود داشت. نگاهی به ساعت انداختم. مقصودم این بود که زن خیال کند عجله دارم و میخواهم او را هرچه زودتر دست به سر کنم و پی کار خودم بروم. پرسید آقای ناظم شما عجله دارید؟ تیرم به هدف خورد. مقصودم برآورده شد. دلواپس شده بود. به او کمی میدان دادم. بالاخره فهمید که سررشته‌ای در دست من هست. خیال نکند که زنجیری او هستم و میتواند با من هم مانند دیگران رفتار کند. گفتم نخیر خانم، عجله‌ای ندارم، ولی خب ما هرچه باشد زندگی داریم، باید به کار خودمان هم برسیم. ببخشید من خیلی شما را معطل کردم. نخیر اهمیت ندارد، تماشا کنید. بار دیگر متوجه تابلوها شد. هنوز نصف اتاق باقی بود. در مقابل پرده خانه های رعیتی بیش از 2-3 دقیقه ایستاد و تماشا کرد. ناگهان برگشت و باز به یکی از طرح‌های مدادی آقا رجب نگاه دوخت. من نفهمیدم که این چه وضع تماشای تابلوهای نقاشی است. توقف او در برابر بعضی از تابلوها به چه قصد بود؟ در واقع به عمق مطالبی که استاد حکایت می‌کرد پی می‌برد یا اینکه ساختگی می‌خواست خود را خبره و فهمیده نشان دهد؟ شاید هم این پرده‌ها را می‌شناخت و خاطرات گذشته در تخیلش اجنه می‌رفتند. خانه های رعیتی تا پس از حوادث شهریور ماه در انبار بود. اغلب کسان و دوستان استاد هم آن را ندیده بودند. 3 سال پیش در شهریور من آن را درآوردم و در قاب گذاشتم و آویزان کردم. در این پرده نفرت و انزجار استاد از آنچه در دوران دیکتاتوری رخ می‌داد روشن و آشکار جلوه‌گر است. استاد یکی از خانه هایی را که در کنار جاده های مازندران مالک جدید آن استان به پول مردم و برای رعایا می ساخت نقاشی کرده است. شبح خانه دهقانی در قسمت عقب پرده در مهتاب کمرنگ دیده می شود. خانه نوبنیاد و آراسته است. در این حال در نور تیره شب شوم و وحشت زده به نظر می آید. بر قله کوه پوشیده از جنگل روشنایی خفیفی محسوس است و طبیعت زیبای مازندران را یادآوری می کند. مزارع برنج در تاریکی شب درخشان و فرح بخش است. در قسمت جلو دهقان پیر و پسر جوانش پاهای خود را که مانند نیم سوز سیاه و کدر هستند روی شعله آتش گرفتند. قیافه رنج کشیده پیرمرد از لذتی که گرمی آتش نصیبش ساخته می درخشد، اما نگاه وحشت زده پسر دهقان متوجه آن طرف پرده است. آنجا پیرزنی با طنابی که در دست دارد گاو لاغر و نیمه جانی را به زور می کشد. دیگر حیوان رمقی ندارد و سرمای اول بهار دارد او را از پا در می آورد. سگ بزرگی که کنار آتش روی زمین خوابیده سرش را نیمه بلند کرده، گویی او هم متوجه اتفاق ناگواری که دارد رخ می دهد شده است. فرنگیز چند دقیقه به او نگاه کرد و بعد کمی بیشتر فاصله گرفت تا از دور بهتر آن را تماشا کند. پس پسکی می آمد و به بخاری وسط تالار نزدیک می شد. گفتم خانم متوجه باشید به بخاری نخورید. ملتفت هستید که استاد در تابلو چه حکایت می کند. شما بفرمایید. دیگر شیرین زبانی از یادش رفته بود. معلوم بود که من مرعوبش کرده بودم. دلم می خواست شما می گفتید که چه فهمیده اید. من چیز زیادی نفهمیدم. می خواهید برایتان بگویم؟ استدعا می کنم. این خانه های رعیتی است. به رعایا گفته بودند که خانه باید همیشه پاک و شسته و رفته باشد. مخصوصاً اوائل بهار که اعلی حضرت به مازندران تشریف می بردند، هر روز مامورین املاک به خانه ها سر می کشیدند که مبادا آلوده باشد. در آن گوشه تابلو آن برآمدگی که مشاهده می فرمایید، خرابه کومه سابق آنهاست. دهقانان آنجا طویله برای گاو و مرغ خود درست کرده بودند. و از ترس اینکه خانه‌های نوبنیاد را کثیف و آلوده نکنند، خودشان هم در زمستان آنجا زندگی می‌کردند. اکنون هر روز انتظار شاه را دارند. مأمورین آمدند و کومه‌ها را خراب کردند که دیگر آنجا به سر نبرند. چاره‌ای نیست جز اینکه در همین خانه‌های نوساز زندگی کنند. منتها برای حشمشان طویله‌ای وجود ندارد و حیوان دارد از سرما و بیجایی سقط می‌شود. هر گوشه این پرده برای شما داستانی نقل می کند. طرف چپ در قسمت جلو پرده قسمتی از خانه دیگری توجه شما را جلب می کند. در پنجره این خانه یک سماور برنجی و 2-3 تا چراغ حبابدار می بینید. نگاه کنید چطور وقزده استادان ها را ساخته. یعنی دهقانان در ناز و نعمت به سر می‌برند. چراغ‌ها را در اول بهار مأمورین املاک به آنها گرو می‌دهند که شاه هنگام عبور آنها را ببیند. موقع پرداخت پول این اساسیه امانتی از دهقانان کم گذاشته می‌شود. به همین جهت گاو دیگر رمقی ندارد. پسر دهقان متوجه بلایی که دارد به سرش می‌آید هست و به آن سو نگاه می‌کند. اول بهار فصل کار و آبیاری است. دهقانان باید با پای لخت در برنجزار کار کنند. در خانه وسیله گرم شدن ندارند. نگاهی به این سگ با وفا بیاندازید. او هم دارد به پیرزن دهاتی که شاید مادر این جوان است نگاه می‌کند. شاید اول همین سگ متوجه بلا شده و صاحبش را آگاه ساخته است. آقای ناظم، این پرده اصل است یا بدل؟ این پرده اصل است. شما می توانید اصل را از بدل تشخیص دهید؟ تا اندازه ای. و چطور گفتید که کسی نمی فهمد؟ من می فهمم. کار که همیشه در دست من نیست. پس دست کیست؟ دست مدیر مدرسه، دست وزیر وقت، دست جناب مدیر کل. اگر کسی بخواهد یکی از این پرده های اصل را به دست آورد به کی باید رجوع کند؟ جانی گرفتم. داشتیم به هم نزدیک می شدیم. آن حالت ساختگی داشت از بین می رفت. فرنگیس احساس کرد که من می توانم به او کمک کنم. نقشه‌ای که پیش خود با شتاب طرح کرده بودم داشت عملی می شد. تا کی باشد خانم؟ اگر من باشم. شما که هستید؟ من زنی که چند روز بیشتر در تهران نخواهم ماند و هیچ کس را در این شهر ندارم. پدر و مادرم هر دو خارج از ایران هستند و اگر رفتم شاید مرا هرگز نبینید. کدام تابلو را می‌خواهید؟ آن تابلویی که من می‌خواهم در این اتاق نیست. کدام تابلو؟ اول بگویید که می‌توانید خواهش مرا برآورید تا بعد بگویم که کدام تابلو را می‌خواهید. بسته به این است که شما می‌توانید زحمت مرا جبران کنید یا خیر. اگر شما تابلوی چشمایش را که باید آنجا باشد و حالا نیست به من بدهید، من 5000 تومان به شما میدهم. با کمال مهارت و زبردستی که با آن خود را آماده کرده بودم باز هم غافلگیر شدم. تصور نمی کردم که این زن با چنین جرأتی پیشنهاد دزدی به من بکند. چند لحظه مردد بودم. این چند لحظه برای من زمانی بی پایان بود. سکوت من زن را ترساند. من می دانم که این پول را شما برای خودتان نمی خواهید. می دانم که باید به وزیر و مدیر کل بدهید. برای چه مرا وادار به دزدی می کرد؟ آیا فقط برای اینکه تصور کرد که اینجا دزد بازار و هرکه هرچه هست و من هم در این جنایت شریکم، و یا اینکه ترسید اگر بار دیگر به این موزه بیاید از این تابلوها اثری نخواهد بود، یا اینکه علاقه به پرده چشمهایش به او جرأت داد و به من پیشنهاد دزدی کرد و وقتی فهمید که می توان آن تابلو را برای همیشه نزد خود داشت، تصمیم گرفت که شاهکار استاد را برو باید و به خانهش ببرد. اما چه جرأتی؟ چطور و از کجا آنقدر گستاخ شد که شرافت مرا فقط در مقابل 5000 تومان بخرد؟ فقط 5000 تومان؟ 10 سال است که من در این مدرسه خراب شده پشت این میز لکندو نشستم و با وجود دزدهای ناتویی که به عناوین بازرس ویژه مالی و مدیر و وزیر به اینجا آمده اند، نگذاشتم یک صفحه خط استاد بیرون برود. و حالا این زن که معلوم نیست از کجا آمده، از چرا پالتوی شیک بر تن و اتومبیل شیک زیر پا دارد، آمده است شرافت مرا با 5000 تومان بخرد. آخ چقدر دلم می‌خواست این زن هرزه را از مدرسه بیرون می‌کردم. چقدر دلم می‌خواست به او بگویم خانم یک بوسه به من بدهید و تابلو مال شما. نه، این زن هر جایی مقصود مرا نمی فهمد. دلم میخواست به او میگفتم خانم یک شب تا صبح در آغوش من باشید، تابلو مال شما. از کنار بخاری رد شدم. به گوشه تالار درست روبروی او کنار دیوار مقابل، به فاصله‌ای که دورتر از آن در 4 دیوار تالار میسر نبود رفتم و آنجا روی میز کوچکی که مخصوص دفتر یادبود تماشا کنندگان بود نشستم. پاهایم را روی هم انداختم، دستم را زیر چانه گذاشتم و به او خیره نگاه کردم. رنگم پریده بود. تمام قوه و قدرت معنوی خود را جمع کردم و تصمیم گرفتم. خانم فقط 5000 تومان؟ شما موافقت کنید که پرده را به من بدهید، هرچه بخواهید خواهم داد. هرچه بخواهم خواهید داد؟ چشمانش برافروخته شد. غضب کرد نمیدانم. من تمام تارهای روح این زن را یکی یکی می شناختم. ساعتی بیشتر پیش من نبود، اما من با این لب و دندان و گونه و پیشانی و چانه همچنان که اجزای صورت خودم را می شناختم آشنا بودم. ساعتها پی در پی آنها را مطالعه کرده بودم. سالها آنها را روزی چندین مرتبه دیده بودم. فقط چشمها برای من مرموز بود، اما این نگاه غضبناک را تصور نمی کردم. این نگاه شبیه به نگاهی که نیم ساعت پیش دل مرا آب کرد نبود. این نگاه یک حیوان گرسنه بود. شاید هم قصدش تحقیر من بود، اما این حالت چشم فقط یک ثانیه طول کشید. در وهله اول معنای جمله را آنطوری که من در نظر گرفته بودم ادراک نکرد، اما بعد فقط به اندازه یک چشم هم زدن معنای دومی آن را پذیرفت. به طرف من آمد و باز مؤدب و مهربان گفت: هر مبلغی که بخواهید می‌دهم. اما من پافشاری کردم و باز گفتم: هر چه بخواهم می‌دهید. این بار با لحن دیگری گفتم. بی‌شرمی در آن نبود. می‌خواستم از او قول بگیرم که آنچه من می‌خواهم بدهد. او را ترساندم، اما خودم هم ترسیدم. با قدم‌های تند آمد مقابل من ایستاد. خشم‌آلود به من نگاه کرد. با چشمایش می‌خواست در عمق روح من رخنه کند. خیال کردم می‌خواهد مرا بزند. بلند شدم و ایستادم و خیره به او نگریستم. این بار حالت چشم‌ها شبیه به همان حالت مرموز و پرمعنایی شد که استاد در پرده ثبت کرده است. حالا فهمیدم که چرا چشم‌ها در تابلوی استاد معانی گوناگونی دارد. چرا گاهی انسان را می‌گریاند و گاهی از همه چیز بیزار می‌کند. یک قدم دیگر آمد و گفت: بله، هر چه بخواهید می‌دهم، به شرط اینکه بی‌شرم نباشید. قبول کردم. نشانه خانه تان را به من بدهید. امشب آن را به خانه شما خواهم آورد. چرا همین الان نمیخواهید آن را به من نشان بدهید؟ بالاخره باید معامله انجام بگیرد. چرا نمیخواهید همین الان معامله انجام بگیرد؟ همینجا به من نشان بدهید. همه‌اش که نباید مطابق میل شما باشد. بگذارید یک بار در زندگی با مردی روبرو شوید که از شما استخواندارتر باشد. شما تصور نکنید که حیثیت و شرافت مرا با 5,000 تومان میتوانید بخرید. من به شما قول میدهم که تابلو را امشب به خانه شما خواهم آورد. از شما یک شاهی هم پول نخواهم گرفت. آنجا تقاضای خودم را به شما خواهم گفت. ببخشید، من رفتم. منتظر شما هستم. هر وقت که دلتان خواست بیایید. تنها این جمله را صمیمانه و خالی از تصنع ادا کرد. مغلوب شد. مغلوبش کردم. از وقتی که با من روبرو شد، این نخستین بار بود که خودش را به من نشان داد. من مست پیروزی بودم. دیگر شیرین زبانی در کار نبود. نقاب از صورتش افتاد و چهره کریه نداشت. چهره اش را به من نمایاند. نشانی خانه اش را گرفتم. در یکی از خیابانهایی که از خیابان پشت سفارت انگلیس منشعب می شد منزل داشت. او را تا دم در حیات مدرسه مشایعت کردم. در اتومبیلش را باز کردم و وقتی خاک خیابان به هوا برخاست به مدرسه برگشتم. دیگر کوچکترین شکی در کار نبود. این زن چاره‌ای نداشت جز اینکه خودش روحش را عریان به من نشان دهد. به انبار رفتم، پرده را درآوردم، به تالار بردم و مدتی در مقابل آن ایستادم. تابلو دیگر برای من معنای مشخصی داشت. کلید کشف راز زندگی استاد ماکان بود. دیگر از این چشم‌ها باکی نداشتم. فکر کردم که اصلا به خانه‌اش نروم. برای من مسلم بود اگر من نروم او خواهد آمد. بالاخره فهمید کسی در این دنیا هست که به اسرار او پی برده. باز رأیم تغییر کرد. مبادا از سلطه من خارج شود. مبادا پس از یک خواب راحت اراده خودش را باز به دست آورد. تصمیم گرفتم. مقداری کتان به هم دوختم. تابلو را در آن پیچیدم. کاغذ از انبار جمع کردم. بار دیگر تابلو را کاغذ پیچ کردم. با نخ قند لفاف را محکم بستم و تابلو را روی هر دو دست به سر گذاشتم و به دفتر رفتم. به تالار موزه برگشتم. نگاهی به جای خالی تابلو انداختم. چراغ را خاموش کردم. در را بستم و به دفتر آمدم. به دربان دستور دادم که برود و درشکه‌ای بیاورد. راه دیگری برای بردن تابلو نبود. در اتومبیل نمیتوانستم بگذارم. بردن تابلو از مدرسه یک امر عادی بود. بسیاری از شاگردان و معلمین کارهای خود را به خانه میبردند. کسی نمیتوانست کوچکترین سوءظن به من ببرد. از فرط عصبانیت میلرزیدم. هوا سرد بود و برف و باران چند روز اخیر داشت یخ میزد. میلرزیدم، اما نه از فرط سرما، نه، گویی دارم جنایتی مرتکب میشوم. بهترین اثر بزرگترین استاد ایران را داشتم از دست میدادم. آیا میارزید؟ خودم نمیدانستم چه کار دارم میکنم. تا اینجا نقشه‌ام مطابق میلم انجام شده بود، اما از این به بعدش را دیگر نخوانده بودم. چه کنم با این تابلو؟ آیا واقعا تصمیم داشتم که پرده را در خانه این زن ناشناس که هویتش بر من معلوم نبود بگذارم؟ فردا چه جواب بدهم؟ به خودم چه بگویم؟ به این لاشخورها که به اندازه سر سوزنی به هنر استاد وقعی نمی گذاشتن چه جواب بدهم؟ به من چه خواهند گفت؟ کم کم داشتم می فهمیدم که این زن مرا هم طلسم کرده. واقعا کی در تحت سلطه دیگری قرار گرفته بود؟ من یا او؟ آیا واقعا عشق و علاقه به بزرگواری استاد و نمودن اهمیت زندگانی دردناک و پر از تلاش او مرا وادار می‌کرد که نفهمیده و نسنجیده آبروی خود را بریزم، و یا اینکه این هرزه مرا هم از قفس زندگانی تنگم رو بوده بود؟ ساعت 8 بود. دم در مدرسه ایستاده بودم و می‌ترسیدم که چگونه به روی دربان که با درشکه انتظارش را داشتم بنگرم. از دور صدای پای اسبای درشکه روی یخ شکننده شنیده میشد. پشت به طرفی که صدای نعل اسبا روی برف و یخ میخورد کردم که دربان قیافه‌ام را نبیند. ماه با صورت دریده دیگر سردی باقی نمیگذاشت. افق روشن و زمین و خانه ها در سفیدی ماتی غرق بودند. اتومبیل ها بی حیا بوق میزدند و شور و شر زندگانی را به رخ من میکشیدند. برای من دیگر راه برگشت وجود نداشت. شیطان در جلد من رفته بود. وقتی دربان آمد خداحافظی کردم و به او گفتم امشب کمی دیرتر بخوابید. شاید همین امشب تابلو را برگردانم. در خیابان استانبول نور رنگ پریده چراغ‌های برق آسمان را تاریک‌تر جلوه می‌داد. ابرهای سفید و کبود در آسمان پراکنده بودند و سوز سردی بینی و برگه گوش مرا می‌خراشاند. کلاهم را تا روی چشمانم کشیده بودم تا کسی مرا نشناسد. ساعت 8 شب بود و بهبهه آمد و شد جمعیت. چه بیخیال مردم در حرکت بودند. چه خوشبخت بودند. اتومبیل‌ها مثل قرقی از چپ و از راست می‌گذشتند. بوق درشکه در این وسط آهنگ ناجوری بود. پشت سفارت انگلیس زنها عقب مشتری پرسه می‌زدند و فوکولی‌ها دنبال طعمه می‌دویدند. یکی از آنها وقتی درشکه مرا دید ایستاد، نگاهی به من انداخت، به من سلام کرد و متلکی گفت. دلم می‌خواست درشکه چی تاخت می‌کرد. می‌خواستم زودتر آرامشی را که احتیاج به آن داشتم در خانه زن ناشناس پیدا کنم. به درشکه چی گفتم تندتر برو، اینها مست هستند و اسباب اذیت مرا فراهم می‌کنند. درشکه چی پیرمرد از من با جرأت‌تر بود. سگ یکی باشن، مگر شهر هرته، زمین یخ بسته، اگر تونتر برم از پا لیز میخورن. من به حرفای درشکچی گوش نمیدادم. خوره دودلی درون مرا میکاوید. از کجا به پیروزی قطعی خودم میتوانم اطمینان داشته باشم؟ نکند این زن هم یکی از آن زنهای حادثه جوی باشد که پس از شهریور کمابیش دیده شدن. شاید میخواهد مرا به دام اندازد و تابلو را از من بگیرد و شهوت شهرت پرستی خود را ارضا کند. تکه کاغذی را که روی آن نشانی زن ناشناس را یادداشت کرده بودم درآورده بودم. مچاله شده بود. در پرتو یک چراغ سر یک چهارراه آن را خواندم. چشمم به اتومبیل آلبالویی رنگی که زن ناشناس با آن به مدرسه آمده بود خورد. در خانه را زدم. زنی که پیشوند سفید بسته بود و لچک سفید بر سر داشت در را باز کرد. گفتم خانم بگویید که تابلو را آوردم. زنک معطل نشد و گفت بفرمایید تو. پول درشکچی را دادم. بالای تابلو را به پیشانی و شانه هایم تکیه دادم و پایین آن را با هر دو دست گرفتم و وارد سرسرا شدم. دخترک میخواست آن را از من بگیرد. گفتم نه، این کار شما نیست، بگویید کجا ببرم. بفرمایید تو. خانم در اتاق خودشان نشستند. نمیخواهید پالتوتان را بکنید؟